ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 24 تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئیه سال 2020 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست عزیزان و سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو با آنچه که همکارانم هم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صفحه نخست همین همکاران رضا ولیزاده است با دستی پر از خبر و اسد البته هیچ چیز بر خبر پیشینه خواهد گرفت.
سلام، شب بخیر. مشاور امنیت ملی کاخ سفید جمهوری اسلامی را متهم کرد که در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. رابرت اوبراین همچنین تاکید کرد که تهران به تعهداتش در چارچوب برجام و پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای MPT پایبند نیست. مشاور رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اسنادی که اسرائیل از تأسیسات هسته‌ای ایران به دست آورد گفت آمریکا می‌داند که ایران از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دو سایت هسته‌ای جلوگیری کرده است و به تعهدات خود در چارچوب NPT یا برجام پایبند نیست. وی تاکید کرد تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی برای دومین بار به عدم همکاری ایران در پاسخگویی به پرسش‌های این نهاد و ندادن مجوز دسترسی به دو مکان اشاره کرده است. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله دو زندانی کرد بامداد امروز شنبه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان اجساد این دو زندانی سیاسی هنوز به خانواده‌های آنان داده نشده است. یک روز پیش از اجرای حکم اعدام سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود بیدرنگ اجرای این حکم را متوقف کنند. عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای این دو نفر را نتیجه روند قضایی ناعادلانه و بر اساس اعتراف‌های گرفته شده تحت شکنجه خوانده است. دیاکو رسول‌زاده، صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی متهم دیگر این پرونده 4 سال پس از واقعه انفجار سال 1389 در مهاباد بازداشت شدند. در بمب‌گذاری مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق 12 تن کشته و 82 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری خود اعلام کرد 11 استان در وضعیت قرمز و 14 استان هم در وضعیت هشدار کرونا قرار دارند. سیما لاری استانهای مانند ایلام، کردستان و کرمانشاه را در وضعیت قرمز توصیف کرده و گفته 12 استان به تعداد استانهایی با وضعیت قرمز یا هشدار اضافه شده است. شمار قربانیان نیز در روزهای اخیر 3 رقمی شده است. درباره این موضوع در ادامه بیشتر خواهید شنید. فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران هفت‌تپه از بازداشت 4 تن از کارگران اعتصابی خبر داده است. کانال تلگرامی امتداد به نقل از خانم زیلابی گزارش داده است که مسلم چشم خاور، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفر ساعت 11 روز سه‌شنبه از طرف پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت شدند. به گفته این وکیل دادگستری، آقایان خنیفر و بهمنی با وجود ابتلا به ویروس کرونا پس از بازداشت به زندان دسپول منتقل شدند. روز گذشته نیز یک خبرنگار حوزه کارگری و عکاس همراه او بازداشت شدند. اعتصاب کارگران هفت تپه 30 روز پیش شروع شد و تا کنون مدیریت این مجتمع صنعتی و دولت به درخواست‌های آنها پاسخ ندادند. دریافت دستمزد موقته، واریز شدن حق بیمه، بازگشت همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیرعامل این شرکت از جمله خواسته‌های کارگران اعتصابی هستند. و مجید خورشیدی معاون سیاسی انتظامی بوشهر روز سه‌شنبه نادیده گرفتن تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را غلط دانست و گفت تحریم‌ها کمر اقتصاد کشور را شکسته است. این مقام دولتی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران متکی به نفت بوده و دولت همه هزینه‌ها را تأمین می‌کرده از قطع تمامی درآمدهای جمهوری اسلامی خبر داد. الهه
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم رضا و علیزاده شنیدیم و اما گزیده ای از آنچه برایتان گردآوری کرده ایم. از آخرین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان آگاه خواهیم شد. معاون حقوق بشر دادگستری ایران میگوید قصاص با طناب دار در انتظار شیوع دهندگان کرونا است.
یعنی هرچی آدم نگاه میکنه به بعضی از این نظرات منتشر شده توسط آقایون مدیران اون کشور، بیشتر به این نتیجه میرسه که مبادا برخی از اینها مهجور هستند.
از همکاری 25 ساله تهران و پکن خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران و جهان به سراغ همکارم فرهنگ قویمی میریم که از طریق اسکایپ با ما همراه است. فرهنگ به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. از ایران آغاز کنیم، از آمارها چند استان در وضعیت قرمز قرار دارند و چیزهای از این دست. ظاهرا حدود 25 استان ایران در وضعیت هشدار و قرمز هستند، درسته؟
بله کاملا، به گفته خانم سیما سادات لاری 12 استان در وضعیت قرمز قرار دارند. استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، بوشهر، خوزستان، زنجان، کرمانشاه، کردستان، گلستان، مازندران و هرمزگان و در همین حال 13 استان هم در وضعیت هشدار هستند. استانهای تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، لرستان، همدان، یزد، خراسان شمالی و کاکولیو و بویراحمد. در زمین رو هم بگم که خانم سادات لاری روز سه‌شنبه گفت که 179 نفر به علت ابتلا به کرونا در ایران جان باختند و این سخنگوی وزارت بهداشت گفت که تا امروز بیش از 13 هزار نفر هم بر اثر ابتلا به کووید 19 به طور کلی تا کنون قربانی شدن. شمار مبتلایان هم به بیش از 262 هزار نفر رسیده. البته این آمار مورد تردیده و منابع مستقل میگویند که آمار واقعی بیشتر از این هاست. خانم الهه،
و میرسیم به این که امروز مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران گفته که بیشترین افرادی که در بیمارستان ها بستری هستند کمتر از 50 سال سن دارند. در این باره از شما بشنویم.
بله، خبرگزاری مهر به نقل از حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی این خبر رو منتشر کرده که برخلاف تصور عمومی که سالمندان بیشتر قربانی ویروس کرونا میشن، بیشترین افرادی که در بیمارستان ها بستری شدند زیر 50 سال سن دارند. آقای کرمانپور نوشته که در یک یادداشتی که سه ویژگی ابتلای خانوادگی، مرگ و میر جوانها و خستگی کادر درمان از مشخصه های موج دوم کرونا در ایران خواهد بود. البته هنوز ما در همون موج اول هستیم. او تاکید کرد که خستگی کادر درمان، هیجان همراهان بیمار در بیمارستان ها و پایین آمدن سن مرگ و میر به گفته او مثل جرقه در انبار باروت هست. این رو هم بگم که ایرج حریشی معاون وزارت بهداشت بر استفاده از ماسک تاکید زیادی کرده و گفته در صورتی که 95% مردم در اماکن عمومی ماسک به صورت بزنند، این ماسک به گفته او از واکسن هم موثرتر خواهد بود.
و فرهنگ، در نهایت این که وضعیت گسترش ویروس کووید، یعنی ویروس کرونا در جهان به چه صورتیه و خبر رسیده که سازمان بهداشت جهانی هم در این مورد هشدارهایی داده، چه هشدارهایی؟
بله، ابتدا اجازه بدین بریم به کالیفرنیا که پرجمعیت ترین ایالت آمریکاست و صدها هزار ایرانی یا ایرانی تبار هم در این ایالت خوش آب و هوا زندگی می کنند. همونطور که می دونید از حدود یک ماه پیش با کاهش شمار مبتلایان و در این حال فشارهای مالی و اقتصادی بسیاری از کار و کسب از سر گرفته شد و در چند هفته گذشته شمار بیماران و قربانیان افزایش پیدا کرده و در آمریکا روزانه در حدود 62 هزار نفر به طور متوسط به ویروس کرونا مبتلا میشن. در ایالت کالیفرنیا از دیروز محدودیت‌های شدید از سر گرفته شد و همه بارها، رستوران ها، مراکز مذهبی، باشگاه ها و فروشگاه ها تعطیل اعلام شد. تنها رستوران هایی که در محوطه بیرون از مردم پذیرایی میکنند با فاصله گذاری ها میتونند کار کنند. و در همینطور که اشاره کردین، سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اگر به همین صورت پیش بریم وضعیت بدتر میشه، ویروس کرونا در جهان همچنان با ما خواهد بود و این نهاد مستقل، در واقع نهاد وابسته به سازمان ملل، ضمن انتقاد از دولت‌ها برای بازگشایی‌های زودهنگام بر استفاده از ماسک و شستن مرتب دست‌ها و فاصله گذاری‌های اجتماعی تأکید کرده. خانم الهه،
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم تا آگاه بشیم از آخرین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و همکنون مهمان مجله شبانگاهی ما هستید. بشنوید که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در توجیه سند همکاری 25 ساله تهران و پکن گفت چین در اسفند سال گذشته پیشنویس تنظیم این سند را ارائه کرده بود. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت پیشنویس ارائه شده چین بر مبنای پیشنویس تهیه شده از سوی ایران صورت گرفته است. هنوز جزئیاتی از پیشنویس ارائه شده از سوی چین منتشر نشده است، ولی وبسایت تابناک در 22 تیر ماه متنی 18 صفحه‌ای مشهور به پیشنویس ایران را منتشر کرد که توسط دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامعه راهبردی ایران و چین تنظیم شده است. این متن شامل 9 بند و 3 ضمیمه است و تنها به تشریح محورهای همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی و امنیتی پرداخته است، بدون ورود در جزئیات آن که قاعدتاً به قراردادهای جداگانه‌ای برای اجرایی شدن نیاز دارد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه درباره مراحل تدوین این طرح در جمع خبرنگاران چنین توضیح داد:
سفر آقای شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین به ایران روز 3 بهمن 1394 اتفاق افتاد. یعنی اگر 26 دی 1394 که روز اجرای برجام بود رو در نظر بگیریم، اولین سفر خارجی بعد از اجرای برجام توسط جناب آقای شی جین‌پینگ به ایران شد. در اون سفر دو طرف توافق کردند که روابط دو کشور از روابط مشارکت راهبردی که در واقع سطح دوم روابط راهبردی چین با کشورهای دیگه هست، به سطح بالاتر، یعنی مشارکت جامع راهبردی برده بشه. این سطح سطحیه که دولت چین با کشورهای مثل آفریقای جنوبی، مثل الجزایر، کشورهای مهم آسیای میانه مثل قزاقستان، برخی حتی کشورها در اروپا همین سطح مشارکت جامع راهبردی رو داره. این یک مشارکت دو طرفه است. همون وقت اعلام کردیم که این مشارکت جامع راهبردی یک برنامه 25 ساله خواهد داشت. این برنامه 25 ساله در داخل کشور تدوین شروع شد. در شهریور ماه گذشته یا مهر گذشته پیشنویس اولیه‌اش که از سوی ایران تهیه شده بود رو من به وزیر خارجه چین ارائه کردم. در اسفند ماه چینی‌ها پیشنویس خودشون رو بر مبنای پیشنویس ما ارائه دادن و ما داریم راجع به اینکه این دوتا پیشنویس رو نهایی بکنیم و به یک توافق برسونیم داریم الان مذاکره میکنیم.
بر اساس گزارش‌های قبلی هیئت دولت ایران پیشنویس فعلی را تصویب کرده است، ولی برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان میگویند این سند همکاری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد. در دو هفته گذشته انتقادات و سوال‌های زیادی درباره محتوای این اسناد مطرح شده است. این در حالی است که محمد جواد ظریف و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گویند در این سند منافع ایران در نظر گرفته شده است. مقام‌های دولت ایران همچنین اخباری مانند واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها یا استقرار نیروهای نظامی چین در ایران را برای حفاظت از پروژه‌های واگذار شده به این کشور شایعه و مسخره خواندند. در این میان مقامات جمهوری اسلامی درباره میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت ایران به چین که در این کشور بلوکه شده است چیزی نمی‌گویند. همچنین راجع به سرکوب میلیون‌ها تن از مسلمانان اویغور چین که به اردوگاه‌های بازآموزی اجباری فرستاده شدند سکوت کردند. سوابقی مانند واردات شیرخشک آلوده به پودر ملامین از چین و کامیون‌های هووی چینی که به کابوس جاده‌های ایران معروف شده بودند نیز به دست فراموشی سپرده شده است. در تازه ترین واکنش، حسین ملائک، سفیر پیشین ایران در چین، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از این سند همکاری دفاع کرده و گفته است که چین در این شرایط به ایران کمک می کند. نخستین بار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، از این سند همکاری انتقاد کرد و گفت که کسی از محتوای آن خبر ندارد. شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به این قرارداد گفته است رهبران جمهوری اسلامی قصد دارند منابع ملی کشور را در اختیار چین بگذارند. و در این میان حساب کاربری فارسی توییتر وزارت خارجه آمریکا با انتشار رشته توییتی این سند همکاری را همانند ترکمانچای توصیف کرده است، عهدنامه‌ای که در سال 1206 خورشیدی میان قاجاریه و روسیه بسته شد و بخشی از خاک ایران به روسیه واگذار شد.
از سند همکاری 25 ساله تهران و پکن میشنیدیم در گزارش حمید فاطمی از رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
و ممنون که همراه ما هستید. یادآوری میکنم که میتونید سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com جایی که میتونید اخبار رو با جزئیات بسیار بیشتر از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید و بخونید. و ما بشنوید که خبرگزاری موج روز سه‌شنبه به نقل از معاون حقوق بشر دادگستری جمهوری اسلامی مجازات شیوع عمدی ویروس کرونا در جامعه را قصاص با طناب دار اعلام کرد. محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دستیار وزیر دادگستری گفته کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و غیره موجبات ابتلای دیگران به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است. اجازه بدید که بریم و بشنویم از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا.
ما مجبوریم اساساً این رو تعریف بکنیم که چه پیشنهادی، چه توصیه‌ای میتونه قانون تلقی بشه. هر حرفی از هر مقامی که قانون نیست. قانون تعریف داره، قانون اساسی جمهوری اسلامی با همه مشقت‌هایی که برای مردم ایران به وجود آورده تعیین کرده نهادهای قانونگذاری، یکیش مجلس شورای اسلامی است، بعد شورای نگهبانه و بازم ممکنه مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک دخالتی داشته باشه در قانونگذاری، ولی هیچ وقت نمیتونه یک فرد به سبب مقامش هرچی که هست، یه عنوان مثلا حقوق بشری هم دوم بالش هست، قانون گذاری بکنه. و آدم واقعا شگفت زده میشه وقتی که میشنوه که یک مدیر جمهوری اسلامی قانون گذاری میکنه و اعلام میکنه و با اعتماد به نفس میگه که یک کسی که کرونا داره و میدونه کرونا داره اگر باعث ابتلاء دیگری بشه اون وقت میشه به عنوان کسی که قتل عمد مرتکب شده اینو قصاص کرد. اصلا نه سر داره نه ته حرف ایشون، برای اینکه حتی در قانون قصاص هم میدونیم مواردش رو مشخص کرده قانونگذار، یک همچین مفهومی رو برای قصاص مشخص نکرده.
خانم کار، روز سه‌شنبه علی ربیعی سخنگوی دولت به اون چیزی که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته بود واکنش نشون داد. محسن هاشمی گفته بود که در مورد کرونا 70% گناه به گردن دولت و تنها 30% شامل مردم میشه. سخنگوی دولت پاسخ داد و گفت نمیدونم که این اعداد و ارقام رو به این دقت از کجا پیدا کرده آقای هاشمی. اما هرچه باشه 6 ماه از آغاز شیوع کرونا در ایران و جهان گذشته و تازه دولت ایران در هفته گذشته استفاده از ماسک رو اجباری کرد. دیدگاه شما در مورد این تقسیم بندی تقصیرها چه هست؟
طبیعی است که دولت ایران اون تکالیفش رو در دوران کرونا نسبت به شهروندان و حفظ تندرستی اونها در اولویت قرار نداده. الان ما گزارش هایی رو داریم که نشون میده که از چه زمانی کرونا ظاهر شده و اینا کتمان کردن و مردم هم که خبر نداشتن، ماسک در اختیار نداشتن و بسیاری کم بود ها. و حالا که بسیار مشخص شده که در این موضوع چه تخلف هایی داشته و تا چه اندازه مقصر بوده، تقصیر دولت رو هم باید در نظر گرفت، همین که باید پرهیز کرد از این حرف ها و این پیشنهاد ها که امثال آقای عباسی انتشار میدن. چجوری ممکنه در حالی که حکومت به تکالیف خودش نسبت به شهروندانش عمل نکرده، یک بیمار کرونایی رو به جایی که بهترین امکانات درمانی رو در اختیارش بذارن بیان دستگیرش کنن و بعدم اعدامش کنن؟ یعنی هرچی آدم نگاه میکنه به بعضی از این نظرات منتشر شده توسط آقایون مدیران اون کشور، بیشتر به این نتیجه میرسه که مبادا برخی از اینها مهجور هستند و اساسا نمیدونن که قانونگذاری چیه، نمیدونن که وظایفشون در برابر مردم چیه و از همه مهمتر کسی که اون لقب حقوق بشری رو، مسئولیت حقوق بشری رو دنبال اسمش میاد، دردناکه که آدم ازش بشنوه که باید بیمار کرونایی رو اعدام کرد چون باعث شده که یکی دیگه بیمار بشه. اصلا این در سطح دنیا، در عقب افتاده ترین کشورها ما ملاحظه نمی کنیم. جنون‌آمیزه. یعنی در ایران حکومت نه تنها هیچ تقصیری رو نمی پذیره، بلکه به جایی که جبرانش بکنه اون تقصیر رو تشدید میکنه. مثل همین آقا که به جایی که بیاد بگه خب حکومت هم تخلفاتی داشت، همه رو میندازه گردن مردم.
شما تصور میکنید که این نه با مرام حقوق بشری هماهنگی داره و نه حتی با قانون جمهوری اسلامی، خانم کار؟ پس تصور میکنید اصلا چرا چنین سخنانی بیان میشه؟
مدیران جمهوری اسلامی اینا اون صلاحیت رو ندارن. بهترین توصیف این است که فاقد اطلاعات لازم هستند و شخصیت لازم هستند برای پستی که در رأسش قرار میگه. حکومتی که شخصی که قرار گرفته در موضع حمایت از حقوق بشر به این سادگی اعدام پیشنهاد میکنه، خب یه حکومت واقعا معیوبیه و تحملش بسیار مشکله. حالا هرچند که به زور مردم مجبور شدن تحملش بکنن. مهمترین موضوع اینه، اگر فرض کنید که منظورشون این است که ترس به دل مردم بندازن و مثلا مردم از هم دور بشن در این دوران، باز هم زبانی که باید باهاش با مردم حرف بزنن این نیست. زبان اعدام نیست، زبان آموزشه. یعنی باید اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی که عقاریر اجباری میگیره آدم ها رو میاره اونجا مسخره میکنه و بعدم اعدامشون میکنن، باید در این مقطع فقط کارهای آموزشی ارائه بده و نه اینکه اون آدم حقوق بشری حکومتی بیاد بگه حالا باید کرونایی بدبخت رو اعدام کنه و اصلا توجه نکنه که این کرونایی ممکنه مربوط متعلق به خانواده فقیری باشه که اینا اصلا 10 نفرشون توی یه دونه اتاق زندگی میکنن.
خبرگزاری موج امروز سه‌شنبه به نقل از معاون حقوق بشر دادگستری جمهوری اسلامی گزارش داده که گفته است مجازات شیوع عمدی ویروس کرونا در جامعه قصاص با تنابه دار است. با دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا آشنا می شدید. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسان آشنا می شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
از یه طرف دم از استقلال و اقتدار میزنید و میگید دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه، از طرف دیگه این هزاران مصیبتی که مردم ایران گرفتارشن و رب میدین به دشمن، میگید کار دشمنه.
آقای ظریف، آقای روحانی، مردم میدونن شما چیکاره. شما یه مش وطن فروش هستید که برای موندن خودتون حتی تمام حاضرید فقط قم و مشهد و تهران رو داشته باشید براتون نظر شما کافیه. تمام ایران رو حاضرید بدید به چین و این و اون روسیه.
چه چیزیست که شما میخواهید به زور به خورد علم و دانش بدید که شما کرونایاب پیدا کردید، ویروس رو از طولانی نمیدونم از فاصله چندین ده متری یا صد متری حتی به قول شما این میشناسد؟ اصلا خواب و خیالهایی رو که شما واقعا به دلیل ندانستن عیب نیست، بریم یاد بگیریم چیزهایی رو بگید که واقعا وجود داره، نه این که بیایید چیزهایی رو عنوان بکنید که دیگران بخندند به شما.
این جمهوری اسلامی برای بقای عمر خودش این مملکت رو به رو به نابودی برده، لب پردگاه کشونده، فقط برای بقای عمر خودش. اون از طرف مازندران، دریای مازندران، این از این طرف کیش و خیلی کارهای دیگه، اینا برای بقای عمر خودشون ایرانو به نابودی کامل میکشونن. اینه که باید مردم فکر بچه هاشون باشن، آینده این بچه ها تو مملکت دیگه، این آخونده براشون چیزی نیذاشتن، هر چیزی که بود به تاراج رفت.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12 است و همچنین 13 هر دو در اختیار شماست. تکرار میکنم 00-42-02-21-12-21-12 و 13. یادتون باشه تنها کاری که انجام میدید گذاشتن پیام با صدای خودتونه، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان رو به عهده ما بگذارید. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که در اون هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی جدید آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. برنده مدال طلا در المپیاد جهانی نجوم است و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف تهران. او از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و تلاشش بر درس و دانشگاه متمرکز بود، اما همکنون به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین ماه 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علی یونسی را با ضرب و جرح بازداشت کردند، به محل سکونت او در خانه پدریش رفتند و پس از ساعتها بازرسی منزل این دانشجوی جوان را با خود بردند، با سر و روی زخمی و خونین. پدر و مادر او هم همان شب بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند، اما فرزند جوانشان علی در بازداشت ماند در مکانی که تا چند روز کسی از آن اطلاعی نداشت، سلول انفرادی کوچکی در بند امنیتی 209 زندان اوین. 3 هفته پس از بازداشت این دانشجو، قوه قضاییه اتهام او را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام هایی که خانواده علی یونسی رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. این دانشجوی 20 ساله از ابتدا تا امروز که 3 ماه از بازداشتش می‌گذرد، هم از داشتن وکیل محروم بوده، هم از ملاقات با خانواده. مأمورین امنیتی تنها چند باری به او اجازه دادند که با پدر و مادرش تماس تلفنی کوتاهی داشته باشد. علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم است. او به جای کلاس‌های دانشگاه از 3 ماه پیش همچنان در زندان اوین به سر می‌برد در انتظار برگزاری دادگاه و تصمیم قاضی.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم. مجله شبانگاهی می‌رود، اما شما بمانید، چرا که رادیو فردا خاموشی ندارد. با موسیقی و خبرها و گزارش‌ها به ترتیب پس از یکدیگر باز هم با شما همراه خواهد بود.